بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم منطق شفا، خطابه، صفحه 234، سطر 6. فقط یه حسن فی خطبه تصدیرون یفهم الغرض الذی یسار الیه و خصوصا فی المشوریه. فهمد که وقتی ما میخوام خطبه رو شروع کنیم، در ابتدای خطبه خوبه چیزی بیاریم که به غرض ما اشاره داشته باشد. مثلا در وقتی که خطبه جنگه، اول شروع میکنیم به یه حمد و صلاتی، بعد خطبه رو مطرح میکنه. اون حمد و صلات باید طوری باشه که به غرض اشاره داشته باشه. مثلا فرض کنید اگه خطبه جنگی، میخوام افراد رو تحریک کنیم به جنگ، میگیم الحمدلله موعظ اولیاهی قاهر و اعدایی، که از موعظ اولیا و قاهر اعدا شروع میکنیم که این خودش اعلام جنگه، به قرض داره اشاره میکنه. اگه مثلا فرض کنید خطبه مشورتیه، جوری خطبه رو شروع میکنیم که با خیر و شر سازگار باشه. یا مثلا در منافریه هم یه جوری شروع میکنیم که از مدح و ذم شروع کنه. دیگه بالاخره خطبه رو به یه جوری شروع میکنیم که به غرض اون اشاره داشته باشه. صفحه 234، سطر 6. قد یحسن در خطبه، مصدر کردن خطبه به صدری که یفهم الغرض، غرض رو افهام میکند، غرضی که خطبه یسار الیه، خطبه به سمتون غرض میره. یا یفهمو نخونی، یفهمو بخونی خوبه. خطبه رو جوش با صدری شروع میکنیم که غرض فهمیده شود، غرضی که ینتقل الیه در این خطبه بهش منتهی میشیم، اون غرض از همون اول روشن بشه. و خصوصا فی المشوریه، به خصوص در خطبه مشوریه که خوب ما این صدر رو بیاریم، صدری که مناسب است و با غرض سازگاره، اون صدر رو در خطبه مشوریه بیاریم. فإن الخطب علی رؤوس الملا تکون فی الاکثر مشوریه. این فإن علتی چیه؟ نه کلمه خصوصا رو به کار برد. این فعنه دلیل بر این خصوصانه. چرا بیشتر در مشوریت اصرار دارید که این صدر بیاد؟ زیرا که خطبی که در جمع خونده میشه غالبا مشوریه هستند، بنابراین خوبه که در مشوریه شما حتما این حسنی رو که ما گفتیم در صدر خطبتون رعایت کنید. چون بیشتر خطب ما مشوری هستن، پس خوب شما این صدر رو در خطب مشوریت بیارید تا غرض رو از همون اول افاده کنه. از توجه که این فعندال خطب، این دلیل بر خصوصنه. خطب بر رؤوس ملا، یعنی خطابی که در جمع خونده میشه، تکون و فلکسر مشوریتن، فقط تکون و منافریتن، گاهی مشوره است گاهی منافریه. در این دوتا خوبه که شما صدر رو رعایت کنید که از اول ورود غرضتون رو افاده کرده باشید. از اولی که این افراد پای جلسه خطبه شما نشستن، بدونن شما میخواد چی بگید. جزئیات شما وسط مطلب خواهید گفت، ولی کلیش رو همون اول افاده کنید. حالا مثالی که ایشون میزنه مثال مال جنگه، نه مال مشورته نه مال منافرته. قد علم ذالک خطبا العرب، این نکته رو و این حسن رو خطبا عرب متوجه بودن، لذا در وقتی که میخواستن ترغیب کنن شنوندگان رو به جنگ، عبارتی رو شروع میکردن که معلوم بود مربوط به جنگ. قد علم ذالک خطبا العرب مثل خطب فی الفتوح التي يبتدون بها، فتوح یعنی پیروزی در جنگ، در پیروزی خطبه میخوندن که انتظار پیروزی داشتند، بعد این خطبه اشاره داشتن که ما میخوام بجنگیم. فیقولون شخص خطیب الحمدلله ما از اولیاهی قاهر و قاهر و عدایی، که دقت میکنید این جمله نشون میده که جنگی در پیش است. حالا الحمدلله ما از اولیاهی به قاهر عدایی، یا ما از اولیاهی به قاهر عدایی، این که میدونید اینجا جا چند جور میشه خون، حتی ما از اولیاهی قاهر عدایی تقدیر بگیر. همینجور بدون تقدیر بخوام بخونیم، موعظ رو مجرور میخونیم چون الله مجروره، قاهر هم مجرور میخونیم. تقدیر بگیریم مبتدا رو میگیم هو موعظ اولیایی، هو اعدا، هو قاهر و اعدایی. منصوب میخوام بخونیم میگیم اعنی موعظ اولیایی، اعنی قادر اعدا، قاهر اعدایی، اعرابش فرقی نمی کنه. تشبیه میکنه بنشینم یه فیقدم اون خطیب شیئن، چیزی رو قبل از ورود در خطبه مقدم میکنه، چیزی را کررس قبل تصویر، کررس یعنی نشان، قبل تصویر، قبل از اینکه صورت رو بیان کند نشان رو میآورد. صورت نشانی که یوقف منه علی القرص، اطلاع حاصل میشه از اون رسم و نشان بر قرص. رسم اول بیان میکنه بعدن تصویر میکنه، که اون رسم قبل از تصویر شنوندگان را آشنا میکنه با قرص. فإن الجمع کل ما کان اکثر، این توجه کنید این جمله ارتباطش با قبل چیه، ارتباطش با قبل چیه. ایشون در خطای قبل اشاره کرد، به طوری هم لفظ رو بیان کرد که معلوم شد خطیب در مقابل جمع داره صحبت میکنه. یعنی اشخاصی که پای صحبت نشستن همه جور آدم هستند، مثل آدم منبری که رفتون منبر، افراد پای منبرش نشستن، افرادی که تو این جمع زندگی، تو این جمع حضور پیدا میکنند، افراد مختلفند. و فهموندن به افراد مختلف سخته، افرادی که خواستند فهموندن بهشون آسونه، افراد خواستند، افرادی هستند که فهمشون قویه، مختلط نیستن، لذا فهمشون قویه. به اونا لازم نیست تفهیمتون رو قوی کنید، پیش افراد خاص تصدیقتون رو قوی کنید، کاری بکنید که اونها زود اقناع بشند، نه بفهمن، اونا فهمشون قویه زود میفهمن. اما افراد مختلط فهمشون کمه یا مخلوطه، شما اونجا سر کنید تفهیم رو قوی کنید. چون بیشتر خطبه در جمع خونده میشه، ما موظفیم که تفهیممون قوی کنیم، لذا موظفیم که اول خطبه این دعای مناسب قرض رو بخونیم که افراد متوجه بشن که ما میخوام چی کار کنیم. دقیقا این چی شد، چه ارتباطی به قبل پیده کرد؟ چون بحث ما در خطبه ایست که در جمع خونده میشه و در جمع همه جور افراد حاضرند و تفهیم سنگین تره، لذا ما در اونجا باید تا تفهیممون قوی کنیم، یعنی خطبه رو جوری شروع کنیم که غرض رو بفهمونه. ما در وقتی که با خواست رو صحبت میکنیم ممکنه اولش هم هیچی نگیم، همجور وارد بحث بشیم لابلای حرف ما هم غرض پیشم خواست روشن بشه. اما خب خواست نه که فهمش قویه، تفهیمشم آسونه، تصدیقش سخته، تصدیق خواست سخته. شما با یه نفر صحبت کنید یه ذره خلاف بشنوه برمیگرده باتون بحث میکنه، اما تو منبر اینطور نیست، بفهمن قانع میشند، قناعت در پیشونها آسونه، تفهیم سخته. لذا در وقتی که جلسه رو برای عموم تشکیل میدید این تستی رو بیارید، این صد رو بیارید که یه مقدار به تفهیم کمک میکنه. بعدشون این قانون میگه در افراد معمولی تفهیم آسان، نه تفهیم سخت، تصدیق آسان. وقتی برایشون حرف میزنید این تصدیق کردن، اما در وقتی که جلسه خصوصی برقرار میکنید تفهیم آسانه، طرف خوب برخلی شناخته شده است، آسان تفهیم میشونه، تصدیق سخته، اون برمیگیره با شما درگیری میشه، به سختی تصدیق ازش میتونید برش تصدیق درسته. البته چون تصدیقتون تصدیق زنیه خیلی معمولی نمیخواد، ولی بازم سخته. تا اینجا ایشون بحثش تموم میشه. بحثی هم که کرده بود در خطابه مشاوری یا منافری بود، البته مثالی که زده بود در خطابه مشاجری بود یا به قول خودش در قول خصومی بود که خصومت توش داشت، بحث مشاجره و خصومت بود. تا اینجا این بحثو کرد، حالا از این بعد میخواد در خود قول خصومی بحث کنه، اونجایی که مشاجره هست چه کنیم، اونجا همین کارا رو انجام بدیم، تفهیم و تصدیق. میگه نه، اونجا تو فکر روان آوردن عبارت باش، عبارت رو دقیق و روان بیار، دیگه لزومی نداره از استعارات استفاده کنی، لازم نیست از کنایات استفاده کنی. اونجا کلام خصومیه که اونجا وقتی رسیم شده توضیح میدن. فیندل جمع، گروه شنوندگان هر زمان که بیشتر باشند ما احتیاج به تفهیمشون بیشتر داریم، تفهیم بر ما مهمتره، و اقناع که یعنی تصدیق اقناعیست اقل کمتره، یعنی دنبال زحمت برای اقناع نیستید، اقناع به راحتی انجام میشه، زحمت رو برای تفهیم بکشید، چون تفهیم اینجور افرادی که مخلوطن یه خود مشکله، تصدیقشون سخت نیست، دو تا کلمه حرف بزنید این تصدیق کرد بانه شد رفت. فهندل جمع کل ما کان اکثر، احتیاج به تفهیم اکثر داریم، و اقناع اقل، اقناع تصدیق اقناعی اقل، تصدیق اقناعی برشون خیلی راحت حاصل میشه، رضا فشاری به خودتون برای تصدیق اقناعی نیارید، فشار بریم برای تفهیم. و ذالک، این که در جمع تفهیم مشکل تره و لازم تره، ولی اقناع اونچنان لزومی نداره، فشار به اقناع نیاری، ذالک به این جهت است که تصدیق اکثر و جمهور و قاقه، یعنی انسان‌های معمولی، تصدیقشون بشه آسان‌تره، چون آسان‌تره لذا خیلی فشار نیارید بر خودتون که تصدیق درست کنید. تفهیمشون سخته، تفهیمشون سخته، پس تمام تلاشتون رو بذاریم به تفهیم، تفهیم شدن قبول میکنن. و اینما یه تأثر تصدیق الخواص البهد، تصدیق خواص سخته، بهد یعنی خالص. البته در نسخه خطی ما داریم نخب، شاید بهترم باشه، خواصی که نخبند، خواصی که نخبند تصدیقشون سخته، چون با ما درگیر میشن با آسانی تصدیق نمی کنن. اما تفهیمشون آسانه، تا مطلب رو گفتی میفهمن. بله. و این نمایت اثر تصدیق خواص بهت یا نخب ازن فر روبل مباحثه، اگه توی جمع نباشن تنها بشینن با خطیب صحبت کنن، میبینی دیر زیر بار میرند ولی زود میفهمند. اما برعکس تفهیم اکثر سخته، این نمایه اصل تفهیم خواص بحت یا نخب، هر دو جور نسخه، هر دو جا نسخه ما بحته و نسخه خطیب نخبه. تا اینجا بستر خطبه مشورتی و منافری تموم شد. حالا بستر خطبه های خصومیه که مربوط و مشاجر است، بشم بگن قول خصومی. قول خصومی، خصومی روشون میگه که باید به قرض نزدیک بشه، دور نباشه، استعاره بیارید تا شنونده بیاد استعاره رو حل کنه، به مدعای شما پی ببره، بلکه باید کلامتون قریب به خود به قرض، یعنی قریب به خصومت باشه. لفظم باید شدیداً مطابق معنا باشه، عبارت رو کامل بیارید، نرین سراغ تحویلات و استعارات و همسان ازالک. والقول الخصومی که مربوط به خصومت و مشاجره است، احتیاج دارد به این که شدید و تقریب به قرض باشد، یعنی با قرض تو خیلی مناسب باشه. و انیکون احتیاج به این دارد که لفظ فیه در این قول خصومی شدید المطابقه للمعنا باشه. خیلی دنبال استعاره و تشبیهات دور ندید، بذارید کلامتون مناسب به قرضتون باشه. ناسیه ما اونجایی که خطبه در کار نیست، خصومت هست داری خطبه نیست، یعنی نرفتم رو منبر بشینم شکایت کنم، بین من و حاکم و یه مجلس خاص برنامه‌ای داره اجرا میشه، اون برنامه خصوصیت شکایت عمومی نیست، شکایت خصوصی است. اینجا دیگه دنبال حرفایی که تو جمع میزنید نباشید، دنبال این باشید که حاکم رو قانع کنید، شنونده رو که شما ازش شکایت کردید قانعش کنید. پس در قول خصومی ما دنبال عبارتیم، واضح بودن عبارت، نه دنبال اون چیزایی که الان در مشورت و منافره گفتیم که تفهیم بود. لاسیه ما اونجا که گفته ما کل خطبه نباشد، اینطور نباشه که جمع نشسته باشه من از یه نفر پیش جمع شکایت کنم، بلکه یکونو این شکایت و قول خصومی بین یدی حاکم واحد در مقابل حاکم و مجلس خاص. مجلسی که من توش هستم مجلس عام نیست، مجلس خاصیست که حاکم توش هست. در چنین جایی شما سعیتون برای میشه که عبارت رو خوب بیارید. وذلک لأن تکلف الخصومه، با زحمت خصومت رو بیان کردن در مثل این موضع، این موضع یعنی اونجایی که مجلس مجلس خاصه و حاکم واحد توش موجوده، مجلس مجلس عمومی نیست، در چه این موضعی این تکلف خصومت ایسر است منه، از همین تکلف خصومت الله رسل ملع المزدهم، یعنی جمعیت انبوه. اونجا که جمعیت انبوهه تکلف خصومت یه خود سخته، اما اونجا که یه مجلس خاصه و حاکم واحده، اونجا در این چه این موضعی تکلف خصومت آسان تره. فهنده مثل حاضر موزه، حاضر موزه این موزه که مجلس خاصه و حاکم واحده این در اونجا حاضره، یحتاج الى عمل واحد من الخطابه، یک عمل توش لازمه و هو حسن العباره، عبارت خوب بیارید، به طوری که ولا یحتاج الى کثرت استعارات و تشبیهات و تحمیلات. اینا یه خود مطلب رو سنگین میکنه، شما دنبال اینا نرید، فقط برید دنبال این که عبارت رو خوب بیارید. کما تحتاج و الیها، یعنی به استعارات تشبیهات تحمیلات، خطبه‌ای که بر منابر و در محافل یعنی مجلس های عام و انجمن ها احتیاج بهش دارید. توی مجلس خاص احتیاج به اینها ندارید، فقط احتیاج به خوش عبارت بودن و اینکه عبارتون مطلب رو بفهمونه دارید. بلکه در مجلس خاص احتیاج دارید به اشتغال در مشاجره، چون دارید مشاجره میکنید باید خودتون مشغول مشاجره کنید، عبارتی بیارید که مشاجره رو خوب تبیین کنید، مشاجره ای که تکون فی مجلس خاص. بلکه اشتغال در مشاجره ای که تکون فی مجلس خاصه، این مشاوره یجب ان یکون مقصورا علی اظهار الغرض الخاص، منحصر باشد به اینکه غرض خاص رو افاده کنند، نه که برین دنبال تشریحات. غرض اظهار غرضی که خاصه بالامره، این خاصه بالامره این اظهار غرضی که ما خاص قرار شدیم که اظهار خصومته. و ان یظهر بالغریب من، عبارات اظهار کنن قریب به قرض رو، نزدیک به قرض رو. و حتی لا یکون شاکی من هما ایزن قد باودن المراد، شاکی از این دو نفری که دارن با هم مشاجره میکنند دور از مراد نشده باشه، نرفته باشه تو استعارات و اینا که مطلب رو مخفی کرده باشه، صاف مطلب رو واضح بیان کنه، شکایت خودشو مطلب. و ذالک لأن القضاء فی المجلس الخاص، مجلس فرض کردیم مجلس خاصه تو محفل عام نیست، حالا قاضی هم تو مجلس هست، قضاء در مجلس خاص مسرح هست، اینه آشکاره، دنبال کنایه اینها نباشید، آشکار بگید تا آشکار جواب شوش ندید. محذبون یعنی پاک از عیوبه، مخلصون خالص شده از نالودگی هاست، یعنی در یک مجلس خصومت که مجلس شکایته، شما باید مطلبتون رو کاملا تفهیم کنید تا قاضی نظر بده. لا یحتاج در چه این مجلسی الی تکلفی که احتیاج به اون تکلف داریم در محافل، یعنی محافل عمومی. در محافل عمومی یه جوریه مطرح میکنید، در مجلس خصوصی جوریه مطرح میکنید. فلذلك میفهمد کسانی رو میابی که خطبه خوانند در محافل عمومی، این اگه مجلس رو مجلس خصوصی بشه میبینی پیروز نیستند، چون محافل عمومی پیروزند، وقتی میره رو منبر حرفش رو میزنه همه میگن چه منبر خوبی. اما اگه همین آدم بیاد تو مجلس خصوصی حرفش بزنه خیلی باش درگیر میشه، ممکن شکستش هم بدن. پس اونهایی که در مجالس عمومی پیروز میشن خیلیشون در مجلس خصوصی شکست خوردن. فلذلک لا نجد و معتادین للخطبه، رو اون کسی که عادت دارن خطبه میخونن علی رؤوس الملا، یعنی در جمعیت، نمیابیم اینها که ینجهون فی مجالس خاصه، پیروز بشن در مدرسه خاصشون، انجا هم علال منابر، مانند پیروزیشون بر منابر، در منابر پیروزند در مدرسه خاص میدید گاهی شکست هم میخورند. لأن نفاق و لغز به وجود هنها که احسن و عربش، زیرا نفاق و لغز به وجود کرده یه من دارند که دیروز اشارهشون کردیم. این نفاق و لغز به وجود هنها که، هنها که در منابر، احسن و عروج است، کمک کننده است. تو مجلس خصوصی نفاق و احسن وجود هم داشته باشه خیلی تأثیر نداره. لأن ما یراد به این مخاطبت الجمهور، که در مجلس عمومی اتفاق میفته، که شما با جمهور تو ده مردم معمولی سرکار دارید، فقط یکون ما یراد به این شیئا غیر ذلک الحقیقی، بحث حقیقی نیست. یعنی شما در مجالس خصوصی دنبال حقیقت بیشتر هستید، در مجالس عمومی خیلی به حقیقت اینا کار ندارید. لأن ما یراد ان یفهمه جماعتون یا یفهمه جماعتون، من خطیب میخوام جماعتی مطلب منو بفهمن. خب این جماعت آدمای بالا هم داره، آدمای پایین هم داره، من سعی میکنم عباراتمو طوری بگم که اون پایینی بفهمه، پس باید رعایت حال اون پایینی رو بکنم و دنبال خیلی زر و زیبر دادن به عبارات یعنی اخذ الوجوه نباشه. لعنه ما یراد ان یفهمه جماعتان یکونو به حسب الاغرب، یعنی غالبا یکونو الا فهم ارزله، به فهم پایین تراشون مناسبت به اون فهم پایین تر رو باید داشته باشه. اما ما یخاطر به خباس، اگر مجلس هم مجلس خصوصیتر شد، جمهور نبودن خواص بودن، اون چه که مخاطبه به اون چیز خواص است و اون شناخه. در اون وقتی که مخاطب من جمهورند، مراد من تحقیق نیست، نمیخوام با تحقیق حرف بزنم، بلکه مرادم تکثیره، این میخوام صحبتم رو مفصل تر کنم، دنبال تحقیق نیستم. از اونجا که مستمع من جمهورند و اونجایی که مستمع من خواصم فرق میکنه، یکسان نیستند. فن الفعضا کان المراد بالخطاب العامی هو تکثیر، اگر مراد خطاب عامی که بر عامه مردم عرضه میشه تکثیر و صحبت کردن مفصل باشه، لیست تغییر، لیست اینجا بین لا هست، اگر مرادم تکثیر باشد نه تغییر، لا لیست به معنی لا بگیرید، نه تغییر، فن نفاق و انفع فیه، نفاق چمون اخذر وجوهه فیه، در چمین خطاب عامی انفع است، از استقصا و کوشش تام. کوشش تام مال زمانی است که مستمعای من خواص باشند، اونجا که مستمع من عامیان و جمهورن اونجا نفاق به اخذ وجود خوبه، اما استقصا خیلی عالی نیست. ایشون در لفظ رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی لفظ مسموع، این مال خطابایی است که خونده میشه، خطابایی که گفته میشه، خطابایی که گفته میشه لفظی که درش میاد مسموع. یکم لفظ مرئی، لفظ مرئی خطابایی است که نوشته شده که شما اون لفظ رو میبینید، بعد با دیدنم میخونیدش. پس لفظ مسموع مال خطبه ایست که سخنرانیه، لفظ مرئی مال خطبه ایست که نوشتنی باشه که لفظ دیده بشه. حالا ایشون تو میگه، اما لفظ مرئی خودشم توضیح میده، ایل مکتوب الذی لیس مسموع، لفظ مرئی که نوشته میشه و شنیده نمیشه. فمن هون رسالی میداغش تقسیم میشه، یه وقت رساله ایست نوشته، یه وقت هم سجلیست که قاضی و خطیب داره بهش حکم میکنه و میخواد موندگار بشه. سجل یعنی یه امری که بعدن روش توجه میشه. رساله خوب نوشته میشه، بعدم خونده میشه، کنار گذاشته میشه. اما سجل خونده میشه، کنار گذاشته نمیشه، این تا مدت ها باقی میمونه تا شهادت بده به مثلا این که صاحب خونه ای، صاحب فلان چیزی، سجلی بهش حکم میشه و میخواد باقی بمونه. خب در سجلات لازم نیست تفخیم کنید عبارت رو، با اخذ وجود بزرگ نشون بدید. اما در رسائل خب حالا یه ذره تفخیم عبارات اما زوج جلوه دادن عبارت که اخذ به وجوه خوب پسندیده است در رسائل. فمن هر رسائل، بعضی از این مکتوب ها یا لفظ مریه ها این رسائل هست و لا یحتاج فیها الا الی القرائت. در این جور رسائل جز به قرائت شما احتیاجی ندارید. خب این یه خود زیبا بیارید، بعد هم کسی میخونه خب لذت ببره، بعد هم میزدش کنار. و من هست سجلات، یعنی بعض از این مکتوب ها سجلات هم که یخلید ها القضات و خطبا، همیشگی میکنندش قضات و خطبا. در این سجلات لا یطلب فیها، در سجلات غایت تعظیم و تفخیم کلام. لزومی نداره که کلامتون رو تفخیم کنید، یعنی تعظیم کنید، بزرگ جلوه بدید تا از طریق اخذ به وجوه اقدام کنید. خیلی به فکر اخذ به وجوه مهم کردن عبارت نباشید، مطلب رو افاده کنید. فإنه مبغوض، تفخیم میشه مبغوض. خب ظاهرش اینه که تفخیم خوب نیست ولی مبغوض میشه یه خود سخته. البته اشکال نداره شما مبغوض هم معنا کنید، در وقتی که سجل نوشتید مرادتون بزرگ جلوه دادن عبارات نیست، اونجا تفخیم به بزرگ جلوه دادن یه خود مبغوضه. ولی در نسخه خطی داریم فإنهم متعوضون، یعنی خوبه. فإنهم متعوضون یعنی جای اخذ عوضه، نه جای اخذ وجوه. اخذ وجوه جا نداره، اخذ عوض جا داره که عوضش عبارت رو آسون بیارید. بل ان یکون جزءا من الکلام محذبا، کتاب ما داره جزءا که خوب نیست، کتاب نسخه حره. بله ان یکون حر من الکلام محذبا، کلامتون حر باشه، پیچیدش نکنید، آزاد بذارید که فهمیده بشه. محذب باشد، از اون زوایدی که در استعارات و اینها به کار ببرید خالیش کنید.
ستون قبلی بجایم منقوس، این اصلا دیگر منقوسه.
بله اونم دیدم، منقوس هم در این نسخه دیگر داریم که این جمله که شما تفخیمش میکنید در واقع منقوسش میکنید، ولی به نظر میاد متعوض بهتره. مبغوض هم اصلا معنا داره، چون چی بی معنا باشه؟ یعنی تفخیم در وقتی که تو سجل مطرح میشه مبغوض،
متعوض بشه معنا بود؟
بله
متعوض بشه معنا بود؟
متعوض هم عوض شده، یعنی شما در
متعوض آره؟
متعوض بخون بله، متعوض این عوض شده، یعنی این کلام تفخیم، کلامی که تفخیم شده متعوض است، یعنی عوض دارد، جانشین دارد. بله هم یکونه جزء ملکه جزء به نظر میشه فاسده، حرن بهتره، با محذب یکیه، یعنی محذبش میده، آزادش میده از گلوت. و ازش تمله اینجور سجلا بر تحمید و موعظه، که گاهی اولش مثلا حمد و صلات هم می نویسه، بعدا شهادت میده که این آقا اینجا رو خریده، سجلش میکنه، محکمش میکنه. ازش تمله لد تحمید و موعظه، اگر این ماف سجلات مشتمل بر تحمید و عظه باشه، یعنی موعظه باشد، فیم بقی انتکون العبارت انها الا ما بینا فی مسلف. در مسلف گفتیم تا میتونی عبارت آسون بیار از زواید استعاره و تشبیه ها خالیش کن. حالا اگه میخوای تعمیل موعظم ذکر کنی سعی کن که این چنین عمل کن. و یجب ان یکون اشد در کلام تقلیمه، تو سجل کلامتو قوامشو شدید کن، یعنی از نظر قوام محکمش کن، نه از نظر تشبیهات. لأن السجل اشرف من الرساله است و ابغى از رساله است و اشد احتیاج نسبت به قرض. فقط سکن قرض رو تفهیم کنی، جا چون احتیاج شما احتیاجت به قرض زیاده، لذا سعی کن قرض تقویت کن. یعنی کلام رو قوامش رو طوری بیار که قرض رو کامل افاده کنه. فیم بقی انتکون الفاظ این سجل، الفاظ مشهور، نه رو دارم دنبال الفاظ غریب که قابل فهم نباشه، بلکه بیاد دنبال الفاظ مشهور که همه بفهمن، چون این میخواد مدرک باشه برای همه. فیم بقی انتکون الفاظ سجل، الفاظ مشهور یعنی غیر غریب، الفاظی نباشه که ناشنا باشه برای مردم، الفاظی باشه که مشهور باشه. منتها لیس من المشهورات سفسافیه، سفسانی حقیر پست، از مشهورات پست نباشه، اقلا یه قوامی داشته باشه، اقلا یه ظاهری داشته باشه. ولایم بقیه انتکون نفی ها از مالاتون کسی ده، سزابان نیست که در اون مافس جلات از مالات کسی رو باشه، که از مالات رو از کردیم یعنی زمیر، زمیر هم یعنی قیاس هایی که کبراش مخفیه و کبراش محذوفه. فعنده ها یعنی این ازمارات رد می کنند این خطاب را، الال قربه الاش ان شهره، یعنی از شهرت کنارش می کشند، به سمت قربت و بیگانگی و نامشهوری می برندش. پس این ازمارات منشأ می شه که این اشیایی که در سجلات آمدن از شهرت بیان بیرون، بدن جز قرائب بشن. ول اختصار یفقد و هل قرض و فی امثال ها، مختصرشم بکنی قرض رو فوت میکند، از دست میدهد. ول اختصار یفقد و این مافس جلات رو خالی میکند از قرض، فی امثال ها یعنی در امثال اونجایی که شما ازمار کنید. ازمار خب مختصر کردن دیگه، یه بخشی از قیاس هست میشه، این باعث میشه که قرض در امثال این ازمارات مفقود میشه، خوب روشن نشه. ولابد من ان تخلط بها ایزن اشیاء لطیفتون من تغییرات معتده، بیان میکنه که در اونجایی که نوشته دارید، سجل دارید، لازم نیست الفاظ رو خیلی حقیر بیارید، بلکه مخلوط کنید به ها به این الفاظ ایزن اشیاء لطیفی رو که عبارتن از تغییرات معتاده. تغییرات همون استعاره و تشبیهه، اما تغییراتتون تغییرات معتاده باشه، یعنی مشهور باشه، نه این دنبال اون چیزای مخفی. خب پس باید مخلوط کنید با الفاظ یه استعارات لطیفی را که قابل فهم هم است، و قلیل و من القریبه اشیاء قریبه یعنی تغییرات قریبه را بیارید، اونتا کم بیارید. و شیاء من الوزن الخطابی بخشی از سجعه های خطابه را بیارید، این اونه که تو خطابه شما ذکر میکنید با دارش سجعه هستون را بیارید. الان جهات المغنعت المسکوده طوری بیارید که اغناور باشد، یعنی که قبلا ذکر کردی. پس در سجلات از بعضی چیزا باید احتراز کنید، از این که الفاظ غریبی بیارید احتراز کنید، از این که ازمارات کسی رو بیارید احتراز کنید، بعضی چیزا رو باید رعایت کنید. تخل طبعه ها اشیاء لطیفه رو کم، قلیل و من غریبه رو بیارید، وزن خطابه به سجل رو رعایت کنید، اما همه کم انجام بدید که افراد معمولی بفهمن. این سجل مال خواص که نیست، همه ازش استفاده میکنن. وقتی این ملک که مال من به مشاجره کشونده میشه، خب احتیاج داره این که خواصم نظر بدن، عوام هم بالاخره دخالت کنند. پس باید جوری بیارید که همه بفهمند. بعد با این بیانش گفتیم معلوم شد که اولا اخذ به وجوه یا نفاق کجا خوبه، ثانیاً معلوم شد که در مشورت و منافره و مشاجره چه چیزها بهتره چه چیزها بهتر نیست، همین رو بیان کردیم. بالاخره روش خطابه خطیب رو چه در خطابه لفظی چه در خطابه مکتوب همه رو بیان کردیم. فصلم تموم شد، انشالله فصل بعدی در جلسه بعد شروع میشه.